شیرین بیان.
به نام خدا. سلام، فرا رسیدن بهار طبیعت و عید نوروز رو به شما تبریک میگم. ما در برنامه شیرین بیان بنا داریم هر روز یکی از نوشته‌های فاخر در حوزه طنز رو به بیانی ساده برای شما روایت کنیم. امیدواریم هر روز در همین ساعت با ما همراه باشید. خواستگاری مادر، نوشته کیومرس صابری فومنی، معروف به گل‌آقا. کیومرث صابری فومنی معروف به گل‌آقا در سال 1321 در یکی از روستاهای صومعه سرا در خانواده مذهبی چشم به جهان گشود. گل‌آقا پس از معلمی در سال 1340 در کنکور رشته سیاسی دانشکده حقوق تهران قبول شد. در سال 1345 شعرهایش در مجله توفیق با امضای گردن شکسته فومنی چاپ می شد. مجله گل‌آقا و گشایش ستون دو کلمه حرف حساب در روزنامه اطلاعات و طنز جسورانه کیومرث صابری فومنی نام گل‌آقا را بر سر زبانها انداخت. اکنون داستان کوتاهی از گل‌آقا چاپ شده در مجله توفیق سال 1348 را بشنوید. گفتم ببین ننه، بالا غیرتن منو تو هچل نندازی یا. گفت هچل کجا بود ننه؟ من تو این محله گیسوامو سفید کردم، دخترای محله رو نمیشناسم. دختر آقا بالاخان جون میده واسه تو. گفتم من حرفی ندارم، ولی باباش چی؟ آقا بالاخان دخترشو به آدم این کارمند یلا قبایی مثل من نمیده. گفت چرا نده؟ دختر آقا بالاخان دیگه دختر اتلخان که نیست. گفتم ولی هرچی باشه آقا بالاخانم کم کسی نیست. آقا نیست که هست، بالا نیست که هست، خان نیست که هست، پول نداره که داره. گفت حالا نمیخواد فکر این چیزا رو بکنی، اون با من، برم. مادرم با خوشحالی رفت که نهار را حاضر کند. من هم روی تخت دراز کشیدم تا درباره همسر آیندم فکر بکنم. ننه از خانه آقا بالاخان که برگشت حسابی شب شده بود، ولی توی تاریکی هم میشد فهمید که لب و لوچهش آویزان است. گفتم ها چه خبر؟ گفتم نگفتم آقا بالاخان کم کسی نیست. خب چی گفت؟ در حالی که صدایش میلرزید جواب داد مخالفت که نمیشه گفت، ولی گفتند دوماد باز رفیقاشو عوض کنه، به خودش بیشتر برسه، شبا هم زود بیاد خونه که از حالا عادت کنه. گفتم خب دیگه چی گفتن؟ گفت پرسیدن خونه و ماشین داره؟ منم گفتم ماشین ریش تراشی داره، ماشین سواری هم انشالله بعدن میخره، برای خونه هم یه فکری میکنه، 200 چوق گذاشته توی بانک بازم بذاره. گفتم دیگه چی؟ گفت دیگه گفتن تحصیلاتش خوبه ولی حقوقش کمه، یه تیکه ملکم باید پشت قباله عروس بندازه تا پشت سر ما دریوری نگن. گفتم خب دیگه چی؟ گفت دیگه این که دخترم کار خونه بلد نیست، باز براش کلفت و نوکر بگیره. دیگه این که گفتن علاوه بر این اجازه بدین فکرامونو بکنیم، با پدرشم حرف بزنیم و 3 ماه دیگه خبرتون میکنیم. روزای آخر مهلت قانونی بود که طبق حکم وزارتی به جنوب منتقل شدم. مادرم بارو بندین را که میبست به اقدس خانم همسایی بغلی سپرد که رأس مدت با زرین خانم تماس بگیرد و نتیجه را بنویسد. بعدها که نامه اقدس خانم رسید فهمیدم که در آخرین روز ماه سوم زن آقا بالاخان پیغام فرستاد که اگر داماد دوستانش را هم عوض نکرد عیبی ندارد، ولی بقیه شرایط را باید داشته باشد. چند ماه گذشت، باز هم نامه رسید که نوشته بود زن آقا بالاخان گفته به سر و وضعش هم نرسید مانعی ندارد، ولی بقیه شرایط را باید داشته باشد. ایزن چند ماه دیگر نامه نوشت و اشاره کرد زن آقا بالاخان گفته شبها هم اگر زود نیامد عیبی ندارد، ولی خیلی هم دیر نکند که بچه‌ام تنها بماند، ضمناً سایر شرایط را هم حتما باید داشته باشد. زمان به سرعت می گذشت و هر 5-6 ماه یک دفعه نامه اقدس خانم می رسید و هر دفعه یکی از شرایط اولیه حذف شده بود. زن آقا بالاخان خودش آمد خانه ما و گفت ماشین هم لازم نیست، چون با این وضع شلوغ خیابانها آدم هرچی ماشین نداشته باشه راحت تره، ولی بقیه شرایط رو باید داشته باشه. زرین خانم گفت دیشب آقا بالاخان می گفت خودمان خانه داریم، ولی بقیه شرایط رو حتما باید داشته باشه. آقا بالاخان و زنش دیشب پیغام دادن از یه تیک ملک پشت قباله میشه گذشت، ولی بقیه مسائل مهمه. امروز خود زینت رو توی کوچه دیدم، طفلکی خیلی لاغر شده. میگفت با حقوق کمش میسازم، ولی کلفت و نوکر رو باید حتما داشته باشه. به درستی نمیدانم چند سال گذشت، ولی این را میدانم که دختر آقا بالاخان به همان سنی رسیده بود که در تهران به آن ترشیده می گفتیم. داشتم قضیه را کم کم فراموش می کردم، علل خصوص که اقدس خانم هم نامهایش را قطع کرده بود. زندگیم جریان طبیعی خودش را طی می کرد تا اینکه یک روز نامه‌ای به دستم رسید که نوشته بود: آقای برهانپور، پس از عرض سلام می‌خواستم به اطلاع شما برسانم که برای سرگرفتن ازدواج ما کلفت و نوکر هم لازم نیست، چون در این مدت در کلاس خانه‌داری تمام کارهای خانه را از آشپزی و خیاطی گرفته تا آرایش و گلدوزی یاد گرفتم و دیپلمش را دارم. منتظر جواب شما، زینت. فردا وقتی پستچی شهر ما صندوق را خالی کرد، نامه دو سطری من هم توی نامه‌ها بود. همان نامه که تویش نوشته بودم: سرکار خانم زینت خانم، نامه‌ای که فرستاده بودید زیارت شد، ولی به درستی نفهمیدم نظر شما از آقای برهانپور که بود. اگر منظور احمد برهانپور است که کلاس اول دبستان درس می‌خواند و اهل این حرف‌ها نیست. بنده هم که پدرش هستم، در خانه هم عزب اغلی دیگری نداریم. سلام بنده را به مامان و بابا برسانید. قربان علی برهانپور. راستی فراموش کردم بگویم که چند ماه پس از انتقال به جنوب با دختر شیرازی آشنا شدم که نه درباره رفیق‌ها و سر و وضع و دیر آمدنم حرفی داشت، نه خانه و ماشین و حقوق و یک تکه ملک برای پشت قباله می‌خواست، و از همه اینها مهمتر این که پدر و مادرش هم آقا بالاخان و زرین خانم نبودند. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
تا ثانیه های دیگر به ساعت 8:45 میرسیم. از جاتون تکون نخورید، تو خونه هاتون بمونید، به پویش در خانه بمانیم و کرونا را شکست دهیم. بپیوندید لطفاً که هم حال خودتون خوب باشه، هم حال خانوادتون خوب باشه، هم حال اطرافیان انشالله خوب بمونه. خب از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه بهار نو باشید به مدت حدوداً 9 دقیقه.
ایران نو.
عید نوروز است، هر روزی به ما نوروز باد، شام ایران روز باد.
به نام خدای بهار آفرین. بهار آمد، بهار آمد، سلام آورد مستان را. سلامی به پرستوهایی که به هواخواهی او بازگشتند، به سبزهایی که به شوق دیدن قدوم سبزش سر از خاک بیرون آوردند، به لبخندهای گلها و درختان. سلام به بهار. گر تو ملولی ای پدر، جانب یار من بیا، تا که بهار جان ما تازه کند دل تو را. بوی سلام یار من، لخلخه بهار من، باغ و گل و ثمار من، آرد سوی جان سبا. پای بکوب و دست زن، دست در آن دو شست زن، پیش دو نرگس خوشش کشته نگر دل مرا. از اونجایی که بهار در ذهن و زبان هر ایرانی مظهر زندگی بخشی و امید بوده، همزمان با دوره مشروطه و ورود مفاهیم جدید به شعر پارسی، بهار هم رنگ و بوی تازه پیدا کرد و سمبولی از آزادی و امید شد و در مقابل اون زمستان مفهومی از استبداد، ظلم و ناامیدی رو پیدا کرد. در این لحظه به سراغ کارشناس برنامه سرکار خانم دکتر سپیده موسوی می‌رویم. ایشان استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه ادب و شعر فارسی هستند و قرار با ما درباره بهار از شعرهای دوره مشروطه حرف بزنند. درود بر شما خانم دکتر موسوی، به برنامه بهار نو بسیار خوش آمدید.
ممنونم آقای محمدیان. این نباران که رقص جنون است، وای از این عطر زیر این چتر. سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین خدمت دوستان جان. خوشحالیم از این که در خدمت دوستان هستم در این روز نوبهاری و برای لحظاتی به مهمانی خونه های گرم اونا اومدیم.
سپاسگزاریم. اصولا در دوره مشروطه شعر هم در صورت و هم در معنا دوچار تغییرات بنیادین میشه، از جمله این که نگاه شاعران به طبیعت دیگه نگاهی عینی یا حتی عرفانی نیست، بلکه نگاهی سمبولیک یا نمادگرایانه هست و به ویژه در شعر ملک و شعرهای بهار. بهار رو در شعر شاعران مشروطه چگونه میبینید؟
بله، ببینید آقای محمدیان، بهار از سبک خراسانی گفتیم که در شعر فارسی وجود داشته، توی سبک عراقی هم اومد، بررسی کردیم، سبک هندی، بازگشت، الان رسیدیم به دوره مشروطه، دوره‌ای که ما از اون به عنوان دوره بیداری یاد میکنیم. بله. اینجا هستش که تحت تاثیر ترجمه هایی که زبانهای انگلیسی و فرانسوی انجام میشه، شاعران فارسی زبان با سبک‌های جدید شعری آشنا میشن. یکی از اونها سبک سمبولیسم هستش و همونطور که میدونید سبک سمبولیسم چی هستش؟ نگاه ویژه و جدید به طبیعت، یعنی همون نگاهی که نیما هم دقیقاً بهش توجه میکنه و بخشی از اون نوآوری‌هایی که در عرصه شعر و در عرصه ظاهر و ساختار کلامش داره مرهون همین سبک سمبولیست یا نمادگرایانه هستش. در کنار این ساختاری که سبک سمبولیسم داره، ما میدونیم که نگاه سمبولیک و نگاه نمادگرایانه هم در میان اون مزامین رایجی که در شعر وجود داشته هم ایجاد میشه. یکی از اون نمادها بهار هستش. خب بهار از اونجا که ما میدونیم در گذشته رمز زندگی بوده، همونطور که در شعر سبک عرفانی خوندیم، گفتیم زندگی پس از مرگ و یک جور حیات دوباره بعد از یک مرگ طولانی که بوده، اینجا هم میتونیم ما با یک نگاه سمبولیک بگیم زمستان استبداد، اختناق، بستگی جامعه هستش و بهار امید، آرزو هستش و در یک کلمه بهار آزادیه، همون چیزی که شاعران مشروطه با همت والای خودشون واقعا دنبال اون بودن و دنبال تحقق دادن به اون بودن که بهار آزادی رو برای اونها نوید بیاره. همونطور که شما به خوبی در اون مستزادی که از بهار خوندید به خوبی این رو مشاهده کردید که چقدر این نگاه سمبولیک ملک و شعرای بهار به بهار ویژه بوده در این شعر. حتی مثلا اونجا دیگه ملک و شعرای بهار نیومد بگه بلبل دارد آواز میخواند، صرفا این حرفا رو بزنه و از زیبایی های طبیعت بگه، میگه بلبل از جوری که زاغ به اون کرده در نوا هستش. خب این بلبل چی هستش؟ آزادی خواه هستش و بله. اون زاغ اون ستمگری هستش که این حالت رو ایجاد کرده.
سپاسگزارم از شما خانم دکتر سپیده موسوی و از توجه شما شنوندگان برنامه بهار نو. شنوندگان محترم برنامه بهار نو، این بهار تازه رو با شعری تازه به پایان می‌بریم. بوی ایدی، بوی توپ، بوی کاغذ رنگی، بوی خوب اسکناس تا نخورده لای کتاب، بوی خوب ماهی دودی وسط سفره عید، با اینا زندگیمو سر میکنم، با اینا خستگیمو در میکنم. بدرود و خدا نگهدار.
موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
صد ثانیه با کتاب.
از 6 سال تحصیل در حوزه مشهد خاطرات بسیاری دارم که یک مورد آن را ذکر می کنم و آن عبارت بود از شیفتگی شدید من به مطالعه کتاب‌های داستان و رمان‌های مشهور جهانی و ایرانی. شاید من همه داستان‌های میشل زواکو را که 10 تاست خواندم، داستان‌های الکساندر دومای پدر و پسر را هم خواندم. همچنین تمامی یا بیشتر داستان‌های ایرانی را نیز خواندم. خواندن این داستان‌ها و رمان‌ها تأثیر محسوسی در ذهن و شیوه نگارش انسان دارد. سال 1336 چند ماه به عراق سفر کردم. برخی کتاب‌هایی را هم که به آنها خیلی علاقه داشتم به همراه خود بردم. بعد به کتابخانه شوشتری نجف اشرف رفتم که اتفاقا بسیاری از کتابهای عمویم سید محمد در این کتابخانه هست و موقوفی آنجاست. در آنجا کتابهایی را استنساخ کردم. سپس به همراه خانواده از طریق بصره به ایران بازگشتیم و از خرمشهر با قطار به تهران آمدیم. در تهران کتابها را به همراه چند شناسنامه گم کردم. همه جا را زیر و رو کردم و هر جایی را گشتم. به انبارهای راه آهن رفتم و مدتها در آنجا جستجو کردم. اما نتیجه‌ای نداشت. پریشان و اندوهگین و افسوسمند به مشهد بازگشتم. 2 سال بعد نامه‌هایی از یک راننده تاکسی به دستم رسید که نوشته بود من بسته‌هایی را که در اتومبیلم جا مانده بود پیدا کردم. آن را باز کردم اما هیچ نشانی از صاحبش در آن نیافتم. فقط چند کتاب و شناسنامه در آن بود. دیدم صاحب شناسنامه معمم است. لذا از فردی معمم در تهران پرسجو کردم و او نشانی مسجد مشهد را به من داد. به این ترتیب کتاب‌ها به من بازگشت.
قطعی که شنیدید بریدی بود از کتاب ارزشمند خون دلی که لعل شد. خون دلی که لعل شد حاوی خاطرات حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه ای مدظله العالی از زندانها و تبعید دوران مبارزات انقلاب اسلامی است. آنچه کتاب حاضر را از کتاب‌های مشابه متمایز می‌کند، بیان حکمت‌ها، درس‌ها و عبرت‌هایی است که به فراخور بحث‌ها بیان شده و هر کدام از آنها می‌تواند چراغ راهی برای آشنایی مخاطب کتاب به ویژه جوانان عزیز با فجایع رژیم منحوس پهلوی و همچنین سختی‌ها، مرارت‌ها و رنج‌های مبارزان و در مقابل پایمردی‌ها، مقاومت‌ها، خلوص و ایمان انقلابیون باشد. کتاب خون دلی که لعل شد در 434 صفحه شامل زندگی نامه خودنوشت معظم الله، تصاویر مرتبط و نمایه‌های مرتبط توسط انتشارات انقلاب اسلامی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب اسلامی منتشر شده است. همت محمد علی آذرشب به جهت گردآوری این اثر وزین ستودنی است.
جهت تهیه این کتاب با 15% تخفیف عدد 1135 را به شماره 3016 پیامک نمایید.
ایران کشور دلدادگان است.
مظهر عشق و آزادی در جهان.
سرزمین مهربانان، دیار عاشقان.
پای عشق تو میمانم.
اینک ما
در نوبتی دیگر از همدلی
همراه هم
ایران من را میسازیم.
آینده با پاک ایران ما.
ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده. این شد شعار امسال.
تکلیف امسال و این سالهای من ساختن فرداست و مشق این روزها من جهش تولید.
تا فردا راهی نیست.
ستاره زنیم شفت نیاز به تولید بلی همه سرپناز گل اقتصاد از شکوفا شود سهرگه امید از دوریدا شود سهرگه امید از دوریدا شود.
رادیو فرهنگ، صدای فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
خب به ساعت 9 صبح رسیدیم. صبح بخیر میگیم خدمت همه شما دوستان محترم رادیو فرهنگ. از همین لحظه به مدت 150 دقیقه من به اتفاق دیگر همکارانم تهیه کننده آقای مهدی دادجو در ساز نوروز در خدمت شما هستیم.